ساعت 17 به وقت تهران، شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. سخنرانی علی مطهری در مشهد به دستور مقام‌های قضایی لغو شد. بیش از 100 نفر بر اثر خروج یک قطار از ریل در هند کشته شدند. سازمان بهداشت جهانی میگوید همه مراکز درمان تحت کنترل شورشیان سوری در بمباران از بین رفته است. سخنرانی علی مطهری نایب رئیس مجلس شورای اسلامی روز یک شنبه به مناسبت 40 در مشهد لغو شد. آقای مطهری به دعوت مجمع مشورتی اصلاح طلبان و خراسان به این شهر سفر کرده و قرار بود به مناسبت 40 در این شهر سخنرانی کند. مصطفی ترک همدانی وکیل مدافع علی مطهری به خبرگزاری ایلنا گفت که ممکن است این سخنرانی به دلایل امنیتی و جلوگیری از هر گونه اقدامی علیه آقای مطهری صورت گرفته باشد، اما اگر لغو این برنامه دلیل منطقی نداشته باشد عواقب خوبی هم نخواهد داشت. چند ساعت قبل از برگزاری مراسم مقام‌های قضایی مشهد با محل برگزاری آن مخالفت کردند. بر اساس این گزارش مکان سخنرانی از سالن رازی به سالن اجتماعات ساختمان سابکو تغییر کرد، اما پیش از سخنرانی آقای مطهری این مراسم توسط ماموران نیروی انتظامی برهم زده شد. بیش از 100 نفر روز یک شنبه بر اثر خروج یک قطار از ریل در شمال هند کشته شدند. این قطار سریع سیر که در خط پاتنا ایندور حرکت می‌کرد در ساعت 3 بامداد دچار حادثه شد. رئیس پلیس محلی به خبرگزاری اسوسییتد پرس گفته از آنجایی که کارگران امدادرسانی هنوز موفق نشده‌اند به واگن‌هایی که آسیب زیادی دیده‌اند دسترسی پیدا کنند، احتمال دارد تعداد کشته شدگان افزایش یابد. تصاویر تلویزیونی نشان می‌دهد که هنوز شماری از مسافران در بین واگن‌های مچاله شده گرفتار ماندند. بیش از 200 مسافر در این حادثه زخمی شدند. سازمان بهداشت جهانی اعلام کرده 5 روز بمباران ارتش سوریه همه مراکز درمانی و بیمارستان‌های تحت کنترل مخالفان سوری را از بین برده است. فعالان سوری می‌گویند از 5 روز پیش که بمباران گسترده آغاز شد، بیش از 100 غیرنظامی در شرق حلب کشته شدند. روز یک شنبه هم 7 کودک بر اثر اصابت خمپاره شورشیان مخالف دولت سوریه در غرب حلب که در اختیار نیروهای دولتی است کشته شدند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری منتخب آمریکا در ادامه گفتگوهایش برای تشکیل کابینه روز شنبه در ایالت نیوجرسی چندین دیدار برگزار کرد. نخستین دیدار دونالد ترامپ با میت رامنی بود که با اینکه دو طرف در ماه‌های اخیر حملات لفظی شدیدی علیه یکدیگر کرده بودند، میت رامنی دیدار روز شنبه را عمیق و درباره مسائل مختلف خواند و دونالد ترامپ گفت که جلسه خوب پیش رفته است. می‌رسیم به گزارش‌های خبری این ساعت. روسیه می‌گوید مشغول رایزنی با تیم دونالد ترامپ درباره رویکرد آتی مشترک دو کشور در سوریه است. همزمان مسکو اعلام کرد هماهنگی با تهران برای حل این بحران نیز ادامه خواهد داشت. کرملین همچنین امیدوار است که بتواند در کنار آمریکا رهبری ائتلاف بین‌المللی در سوریه را به دست گیرد. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
Михаил Богданов, نماینده رئیس جمهور روسیه در خاورمیانه، در مصاحبه برای نوستی اعلام کرد. وزارت خارجه روسیه با چهره های با نفوذ در تیم دونالد ترامپ، رئیس جمهور منتخب آمریکا در ارتباط است. تا تدارکات گام های مشترک مسکو و واشنگتن برای حل بحران سوریه چیده شود. همزمان ماریا زاخاروا، سخنگوی وزارت خارجه روسیه، به خبرنگاران گفت همکاری روسیه، ایران، عراق و سوریه علیه تروریسم موفقیت آمیز بوده و این هماهنگی ها و همکاری های دو جانبه تا نابودی کامل تروریست ها ادامه خواهد داشت. موسکو اخیراً اعلام کرده بود تمام معارضان اسد باید تروریست شناخته و نابود شوند. روسیه بمباران شرق حلب را از سر گرفته و گزارش ها هاکیست تمام بیمارستان ها در این بخش از شهر ویران شده یا فعالیت خود را متوقف کردند. واشنگتن مسئولیت را بر عهده موسکو می نهد، اما روسیه بر رد این اتهامات مدعی است تنها انبارهای سلاح و محلهای تجمع تروریست ها در حلب مورد هدف قرار می گیرد. میخائیل تولسکی تحلیلگر سیاسی بر این باور است که کرملین می خواهد پیش از تغییر دولت آمریکا به پیروزی قاطع در حلب دست یابد.
один хочет поднимать Россию с колен, другой хочет делать Америку великой, но оба человека хотят.
پوتین مدعی ابرقدرت بودن روسیه است و ترامپ نیز وعده داده عظمت آمریکا را بازگرداند. بیشک رقابت‌های این دو به سوریه نیز کشیده خواهد شد. پوتین از سیاست آتی ترامپ اطمینان ندارد. در حالی که اکثر جمهوری خواهان مخالف اسد و همکاری با روسیه هستند، ممکن است با پیروزی ترامپ رویارویی مسکو و واشنگتن در سوریه تشدید نیز بشود.
دونالد ترامپ هنگام کارزار انتخاباتی خود گفته بود برای مبارزه با حکومت اسلامی حاضر به همکاری با روسیه است و ممکن است به حمایت از معارضان اسد پایان دهد. تاکنون واشنگتن و همپیمانانش همواره تأکید کردند اسد در آینده سوریه جایگاهی ندارد. به گزارش رویترز از زمان اعلام پیروزی دونالد ترامپ به عنوان رئیس جمهور منتخب آمریکا هیچ یک از مسئولین این کشور با شورشیان سوری در تماس نبودند. الکساندر شومیلین کارشناس مسائل خاورمیانه میگوید همراهی مسکو و واشنگتن در سوریه مسائل این کشور را حل نخواهد کرد.
Все упирается в позицию администрации Обамы, как всегда, так сказать,
دولت اوباما همواره در تصمیم گیری تعلل و ابتکار عمل را به پوتین واگذار کرد. به نظر میرسد ترامپ معتقد است که مبارزه علیه اسد شکست خورده. اما حتی اگر حمایت‌های آمریکا از شورشیان متوقف شود، کشورهای منطقه حاضر به پذیرش شکست نخواهند بود و آمریکا ناچار می‌شود دوباره در این بحران مداخله کند. آنچه مشخص است سیاست دولت اوباما در سوریه موفقیت‌آمیز نبود و پیامدهای اشتباهات وی را در آینده بسیار نزدیک خواهیم دید.
ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در پاییز 2015 فراخوان تشکیل ائتلاف گسترده بین المللی برای مبارزه با حکومت اسلامی داده بود، اما در حالی که به ظن کشورهای غربی اپوزیسیون میانه رو و نه حکومت اسلامی همواره هدف اصلی عملیات نظامی روسیه در سوریه بوده، این ائتلاف هیچگاه تشکیل نشد و تنها شریک روسیه در حمایت از بشار اسد ایران است. اما در تابستان گذشته جان کری وزیر خارجه آمریکا طرح همکاری نظامی با روسیه در سوریه را ارائه کرد که این طرح نیز با شکست آتش‌بس در سپتامبر گذشته عملیاتی نشد. در پی به نتیجه نرسیدن تلاش‌های دیپلماتیک، واشنگتن نسبت به قطع رایزنی‌های دو جانبه با مسکو پیرامون سوریه هشدار داد، اما پس از مدتی تماس‌های وزیران خارجه دو کشور از سر گرفته شد و جمعه جان کری و سرگی لاوروف در حاشیه اجلاس سازمان همکاری‌های اقتصادی آسیا اقیانوسیه که این روزها در پایتخت پرو در جریان است با یک دیگر دیدار و پیرامون مناقشه سوریه رایزنی کردند. به گفته سخنگوی کرملین، طی دیدار احتمالی باراک اوباما و ولادیمیر پوتین رئیس جمهور آمریکا و روسیه در روز یکشنبه نیز مناقشه سوریه مورد بحث قرار خواهد گرفت. آنا رایسکه، رادیو فردا.
از 9 آبان ماه شما می توانید روی این طول موج ها و فرکانس های پاییزه و زمستانی صدای ما را بشنوید.
از ساعت 6 صبح تا 12 ظهر موج کوتاه ردیف 41 متر برابر با 7585 کیلوهرتز.
از 12 ظهر تا 6 عصر ردیف 31 متر برابر با 9990 کیلوهرتز.
از 8 صبح تا 7 شب ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز.
از 7:30 صبح تا 6:30 عصر ردیف 22 متر برابر با 13765 کیلوهرتز.
از 10 صبح تا 9:30 شب ردیف 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز.
و از 7 شب تا 7:30 صبح ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز در اختیار شماست.
همچنین علاوه بر امواج ماهواره و گزینه پخش زنده در وبسایت، موج متوسط 1575 کیلوهرتز صدای ما را در 24 ساعت شبانه روز به شما می‌رساند.
ولی الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی ایران، روز شنبه از مذاکره با کمپانی‌های خارجی کارت اعتباری از جمله مسترکارد خبر داد و اعلام کرد که بانک مرکزی در حال آماده سازی زیرساخت‌های لازم برای استفاده از این کارت‌ها در داخل کشور است. با این حال آقای سیف با بیان اینکه یکی دو شرکت ارائه دهنده این خدمات آمریکایی است، گفته که برای ایران امکان کار با این شرکت‌ها وجود ندارد. مهتاب وحیدی راد از رادیو فردا در گفتگو با فریدون خاوند، اقتصاددان ساکن پاریس، ابتدا از او درباره موانع احتمالی موجود بر سر راه همکاری ایران با کمپانی‌های بین‌المللی کارت‌های اعتباری پرسیده است.
ایران به دلیل این تحریم‌ها نتوانسته که از تکنولوژی فنی و همینطور مالی لازم برای به راه انداختن کارت‌های اعتباری از پس این کار بر بیاد. از طرف دیگه وجود چندگانگی بوده بین دستگاه‌های مختلف بانک مرکزی، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزارت امور اقتصادی و دارایی که مرتباً تلاش می‌کردند که این مسئله رو به خودشون منحصر بکنند، ولی در واقع این بانک مرکزی است که باید متولی اصلی این کار باشه. مسئله بزرگ در مورد کارت‌های اعتباری مسئله زیرساخت‌های بانکی هست و همینطور تکنولوژی بانکی هست که متاسفانه طی سال‌های اخیر در ایران امکانش پیدا نشده. نکته دیگری رو هم که باید روش انگوش گذاشت اینه که ایران باید کادرهای لازم رو از لحاظ بانکی داشته باشه که بتوانند این مسئله رو اداره بکنند و این کادرها در حال حاضر به اندازه کافی در کشور وجود نداره.
آقای خاوند، قبلا هم محمود واعظی وزیر ارتباطات ایران خبر داده بود از همکاری با شرکت‌های خارجی برای استفاده از کارت‌های اعتباری بین‌المللی و حرف از کمپانی مسترکارد بود، ولی همزمان این کمپانی خبر رو رد کرد و گفت که با ایران برای ارائه کارت‌های اعتباری هیچ همکاری نداره. دلیل این اظهارات ضد و نقیض چه هست؟ آیا هنوز این کمپانی‌ها با وجود لغو تحریم‌های بین‌المللی برای همکاری با ایران تردید دارن؟
مسلما کمپانی‌های آمریکایی مثل همین کمپانی مسترکارد یا امریکن اکسپرس از همکاری با ایران خودداری می‌کنند و همینطور ویزا کارت. حالا باید دید که چه کمپانی‌های مورد نظر آقای سیف هست که دوباره صحبت کرده از بازگشت همکاری با خارج در این زمینه‌ها. احتمال داره که مذاکراتی با شرکت‌های آسیایی شروع شده باشه، از جمله جی بی سی ژاپنی یا CUP چینی برای صدور کارت‌های اعتباری. به خصوص ژاپن در این زمینه میتواند کارتساز باشه، چون که کارت‌های اعتباری ژاپنی در بیش از 130 کشور پذیرفته میشن. خبرهایی هم هست در مورد گفتگوهای ایران با برندهای اروپایی، ولی در مجموع با توجه به مشکلاتی که در فرایند اجرای برجام به وجود آمده و به خصوص با توجه به تحریم‌های اولیه آمریکا که می‌دونیم تحریم‌های ثانویه در ارتباط با پرونده هسته‌ای بوده، ولی تحریم‌های اولیه به جای خودش باقی هست و کمپانی‌های بزرگ اروپایی و کمپانی‌های ژاپنی هم به احتمال قریب به یقین در همون شرایط باشند. سعی می‌کنند تا روشن شدن اوضاع از همکاری با نظام بانکی ایران تا آنجا که ممکنه خودداری بکنند، تا زیر اعمال مجازات‌های آمریکا و دستگاه قضایی آمریکا قرار نگیرند و مشکل بزرگ هم در همین جاست.
خب آقای خاوند، با توجه به این مشکلات و موانعی که شما گفتید، چشم‌اندازی وجود داره که روزی شهروندان ایرانی دارای کارت اعتباری باشن و بتونن خرید آنلاین انجام بدن و به راحتی نقل و انتقالات مالی انجام بدن با استفاده از کارت‌های اعتباری؟
این کار از طریق شرکت‌های واسطه‌ای امکان پذیر هست و در حال حاضر هم فعالیت‌های در همین زمینه در ایران جریان داره. منتها بانک مرکزی و شخص آقای سیف بارها هشدار دادند که این نوع شرکت‌های واسطه‌ای و کارت‌های اعتباری که از طریق اوناست با خطر و عوامل غیر قابل پیش‌بینی برای مصرف کنندگانشون روبرو هست. من فکر می‌کنم که تا وقتی که مسائل و مشکلات در رابطه با ایالات متحده آمریکا حل نشود، احتمال کمی وجود داره که ایران بتواند از یک تکنولوژی معتبر در زمینه کارت‌های اعتباری برخوردار باشه.
گزارش مهتاب وحیدی راد بود، گفتگوش با فریدون خاوند، اقتصاددان ساکن پاریس، درباره موانع احتمالی موجود بر سر راه همکاری ایران با کمپانی‌های بین‌المللی کارت‌های اعتباری. خب به این ترتیب به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. بخش بعدی خبرها ساعت 17:30 دقیقه.